ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. قهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، اتهامات نماینده پاکستان در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل را رد کرده است. این نماینده پاکستان ادعا کرده بود که از خاک افغانستان تهدید تروریستی متوجه منطقه و جهان است. بلخی شامگاه 11 فوریه در صفحه اکس خود نوشت: در افغانستان داعش و سایر گروه ها به طور کامل از بین رفتند و عملاً از خاک افغانستان هیچ نوع تهدیدی علیه هیچ کشوری وجود ندارد. اگر در افغانستان هم حادثه امنیتی رخ دهد، عاملان آن از آن سوی خط دیورند عبور کردند. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه طالبان در حال مطرح می شود که یک روز پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست ویژه درباره افزایش فعالیت های شاخه خراسان داعش برگزار کرد. تیم ورزش های رزمی افغانستان در مسابقات آسیایی شرکت خواهد کرد. با گفته مسئولان فدراسیون ورزش های رزمی در افغانستان، این رقابت ها با حضور 12 کشور به شمول افغانستان به میزبانی ایران برگزار می شود. در این مسابقات 22 ورزشکار افغان در گروه های سنی و وزنی مختلف همراه با یک هیئت 4 نفره به نمایندگی از افغانستان حضور دارند. گفته می شود که این ورزشکاران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته روان به رقابت خواهند رفت. صدر اعظم اسرائیل هشدار داده در صورتی که گروگان‌های اسرائیلی تا پایان هفته آزاد نشوند، آتش بس شکنن در غزه را لغو می‌کند و حملات شدید آغاز خواهد شد. بنیامین نتانیاهو روز سه شنبه 23 دلو و پس از برگزاری نشست کابینه امنیتی این موضوع را بیان کرد. او گفت اعلام حماس مبنی بر آزاد نکردن گروگان‌ها طبق برنامه در روز شنبه نقص آتش بس است و او به اردوی اسرائیل دستور داده داخل و اطراف نوار غزه نیروهای خود را مستقر کند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داد که تمامی گروگان‌های اسرائیلی باید تا ظهر روز شنبه 27 دلو آزاد شوند، در غیر این صورت توافق آتش بس لغو شود. حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته می شود، مدعی شده که اسرائیل در سه هفته گذشته به تعهدات خود در توافق آتش بس عمل نکرده و مانع از ورود کمک های بشر دوستانه به غزه شده و آوارگان فلسطینی را هدف قرار داده. اسرائیل این اتهامات را رد کرده است. سازمان ملل متحد می گوید یک کارمند آن که در شمال یمن در توقیف به سر می برد وفات کرده است. سازمان ملل از گروه حوثی های یمن چندین بار تقاضا کرده بود که این کارمند اسیر شده ملل متحد را آزاد کند. یک کارمند برنامه جهانی غذایی ملل متحد با 6 نفر دیگر در 23 ماه جنوری دستگیر شدند، اما ملل متحد نگفته که این کارمند آن چه وقت و به چه ترتیب فوت کرد. آنتونی گوتریش سرمنشی ملل متحد مرگ این کارمند را محکوم کرده و خواهان تحقیقات فوری و عادلانه و شفاف شده و خواسته است که مسئولین این عمل تسلیم داده شوند. سرمفتش مصارف اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا USAID روز سه شنبه از وظیفه برکنار شد. در این مورد مقامات این اداره خبر دادند. این عمل یک روز بعد از آن انجام شد که دفتر وی یک گزارش تنقیدی را علیه اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در رابطه با تلاش‌هایش برای از بین بردن این اداره نشنید. پال مارتین از ماه دسامبر سال 2023 به حیث سرمفتش این اداره که مقرریش به تایید مجلس سنای آمریکا نیاز دارد مصروف کار بود. یک مقام USAID که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود، خبر داد که مارتین از وظیفه‌اش سبکدوش شده است. مارتین در این مورد توسط یک ایمیل از سوی ترنت مورز، معاون دفتر پرسنل ریاست جمهوری، آگاه گردیده و به او گفته شده که مقام سرمفتش اداره انکشاف بین المللی آمریکا از همین لحظه به بعد دیگر وجود ندارد. قصد سفید در این مورد تبصره نکرده و کدام دلیل هم برای این اقدام ارائه نشده است. و اردوی اوکراین میگوید که قوای دافع هوایی آن امروز یک حمله هوایی روسیه را بر پایتخت این کشور خنثی کرده است. ویتالی کلیچکو شاروال شهر کیف امروز در اینستاگرام نوشته که صدای این انفجار خیلی بلند بود و از مردم خواست که به پناهگاه ها بروند. کلیچکو به مردم اطمینان داد که قوای دافع هوایی اوکراین فعال است. مقامات قوای هوایی اوکراین گفتند که کیف به تهدید راکت‌های بالستیک روسیه مقابل است. خبرگزاری رویترز از قول شاهدان عینی خبر داده که گفتند صدای چندین انفجار را شنیدند. در مورد تلفات و خسارات این حمله تا حال معلومات داده نشده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی، برنامه هوای تازه برای جوانان و مهمان آزادی به نشر می‌رسد. پیش از همه مطلب هم داریم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مرکز توسعه جهانی هشدار می‌دهد که تعلیق کمک‌های آمریکا تأثیرات منفی بر کشورهای فقیر به شمول افغانستان می‌گذارد. این مرکز می‌گوید که کمک‌های آمریکا به حدی گسترده است که جایگزین ندارد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کمک‌های خارجی ایالات متحده را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورده است. آگاهان اقتصادی میگویند که تعلیق کمک‌های آمریکا بر زندگی مردم و اقتصاد افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
مرکز توسعه جهانی یا CGD که در واشنگتن مستقر است، روز سه‌شنبه هشدار داد که تعلیق کمک‌های آمریکا و احتمال مسدود شدن اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا یا USAID تأثیرات عمده بر برخی از فقیرترین کشورهای جهان به شمول افغانستان خواهند داشت. بر اساس گزارش این مرکز، برای بیش از 20 کشور یک سال تعلیق کمک‌های آمریکا می تواند منجر به کاهش بیش از 1% از درآمد ناخالص میلیون ها شود. این گزارش همچنین تاکید کرده که 8 کشور از جمله سودان جنوبی، سومالیا و افغانستان ممکن است با کاهش 3% یا بیشتر در درآمد ناخالص ملی خود مواجه شوند. تأثیر این اقدام به ویژه برای این 8 کشور شدید خواهد بود، زیرا بیش از 1/5 کمک های خارجی آنها از طریق USAID تامین می شود. بر اساس این گزارش، کمک های USAID حدود 35% از کل کمک های خارجی افغانستان، 36% از کمک های سودان جنوبی و 40% از کمک های سومالیا را تشکیل می دهد. مرکز توسعه جهانی در این گزارش اشاره کرده که حمایت مالی آمریکا آنقدر گسترده است که به طور کامل جایگزین نخواهد شد، اما کمک های توسعه‌ای سایر کشورها می تواند تنها بخش از این تأثیرات را کاهش دهد. این مرکز همچنین تاکید کرده که کشورهای مثل جرمنی، کانادا، ژاپن و سویدن ممکن است برای کمک به این کشورهای فقیر اقدام کنند. این در حالی است که بخش بزرگی از کمک‌های بشری آمریکا از طریق اداره انکشافی ایالات متحده به افغانستان می‌رسید. آزرق شافیزی، آگاه اقتصادی، می‌گوید که تأثیر تعلیق این کمک نه تنها بر زندگی مردم، بلکه بر اقتصاد افغانستان نیست وارد خواهد شد.
قطعی کمک ها نه تنها نیازمندان در عرصه‌های مختلف به مشکل مواجه میکنند، بلکه در مجموع تولید ناخالص داخلی کشورها را هم صدا هم میزنند، چون مو یک مقدار قدرت خرید را که از طریق یارانه ها به دست می آوردن و میتونست بر رونق اقتصادی بازار به صورت غیر مستقیم مفید واقع شود، که هم با پایین آمدن قدرت خرید از یا بازار رونق خود از دست میده و کساد اقتصادی وجود میان و بالاخره رکود و بالاخره بحران منجر میشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از روی کار آمدن حکومتش تمام کمک‌های خارجی را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. ترامپ گفته است که کمک‌های خارجی آمریکا و بوروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد و در بسیاری از موارد با ارزش‌های این کشور در تضاد است. وزارت خارجه آمریکا نیز گفته بود که اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا از وظیفه اساسیش که تقویه منافع آمریکا در خارج از این کشور است، انحراف کرده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، از زمان تصدی این سمت در ماه گذشته گفته است که هر دلاری که خرج می‌کنیم، هر برنامه‌ای که تأمین مالی می‌کنیم و هر سیاست را که دنبال می‌کنیم، باید با پاسخ به 3 سوال ساده توجیه شود. آیا این کار آمریکا را امن‌تر می‌کند؟ آیا آن را قوی‌تر می‌کند؟ آیا باعث رفاه بیشتر آمریکا می‌شود؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که سوشال میدیا یا اینترنت در زندگی جوانان چه نقشی دارد، نکات مثبت و منفی اینترنت و صفحات اجتماعی کدام ها اند و چگونه جوانان میتوانند سوشال میدیا را به نفع خود استفاده کنند. و در قسمت دوم برنامه چرا بعضن جوانان تنبل هستند، جوانانی که تنبلی میکنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشوند و راه حل چیست، جوانان با انجام کدام کارها میتوانند خود را از تنبلی نجات دهند. این برنامه را من رویا معدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم میکنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشمار بخصوص جوانان در آن مصروف هستند. با باور بیشتر افراد در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان دارد. این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده از صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه استفاده می کند. حبیب سادات به این باور است.
یعنی بستگی به فکر و مفکوره و شخص داره که در کدام طرف به نظر من نفع خود می بینه. به مفاد خود مثلا هر کس یک فایده خود می بینم. ما فایده خود دایی میبینیم که چهار نفر از ما یک چیز را یاد بگیرن. مثلا ما فایده خود دایی میبینیم که یک نفر ما یک گپ نصیحتی میزنم، مثلا میگم همیشه با لبخند روزتان آغاز کنین، بعضی چیزای قسمی انداخته. اونمون را حد اقل اگر 500 نفر هم ببینه بر ما فایدهش است.
نیلوفر یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید بیشترین سهولت را در زندگی اینترنت و تکنولوژی مهیا کرده است.
زیادترین سهولت هم داره که حالا هر کس همراه خود داره، میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش مو باعث از این میشه که بخی از دنیای خود دور بانیم و در دنیای مجازی غرق شویم. و بعض اطفال هم زیاد استفاده میکنن و همی باعث میشه که ذهنشان زیادتر رشد نکنم.
شکیلا سادات که مادر چند فرزند است به این عقیده است که نکات منفی اینترنت و موبایل بیشتر از نکات مثبت آن است.
جنبه منفی داره به خاطر که این دختر خودم یک دختر دیگه برش توفه روان کده و بخی مصروف از اوست، گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه، هم سر روح روانش تاثیر کده، هم از درس مونده، بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه.
هارون شریفی محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان است. او در مورد نقش اینترنت و صفحات اجتماعی در زندگی جوانان چنین میگوید.
به خاطر پیشبرد امور استفاده شود. در بخش تحصیلی میتونن گروپ های مختلف ایجاد میشه، مثل که مواد های درسی از او قسمت رد و بدل میشه، بعض از وظایف توسط استادا برای محصلین داده میشه، از طریق همین گروپ ها تعقیب میشه و به مسائل روابط ارتباط هم با دوستا، با خویشاوندا، با فامیل، خصوصا کسایی که با فامیل خود نزدیک نیستن. فرض مثال شخصا خودم به خاطر درس هندوستان اومدم، سال 4م است که دیج هستم و همین شبکه اجتماعی است که مرا با فامیلم وصل کرده. طریق از امروی فامیل خود مرتبط میگیرم دیگه. برای لاوی ازی که امروی فامیل گپ میزنم، شبکه اجتماعی خوب یک وسیله سرگرمی خوب است برای من، کمک برای مردم از طریق قضیه همی گروپ ها جور میکنن، کمیونیتی ها جور میکنن، کسایی هستن که از طریق همین شبکه های اجتماعی کاروبار را میکنن به شکل آنلاین و مثل ازی بسیار تجارت های خرد، تجارت های متوسط و تجارت های بزرگ از طریق همین شبکه های اجتماعی برگزار میشه. و شبکه اجتماعی یک بخش از زندگی امروز مردم شده. یعنی اگه شبکه اجتماعی ما از زندگی مردم امروز بگیره، بسیار کارا مختل میشه.
هارون شریفی همچنان میافزاید اینترنت و شبکه های اجتماعی در کنار این همه نکات مثبت، نکات منفی نیز دارد که اگر توجه نشود در زندگی جوانان مخرب واقع می شود.
اگر شبکه اجتماعی به شکل مخرب استفاده شود، باز اونجا است که شبکه اجتماعی نه تنها که یک وسیله برای رفاه مردم می شود، بلکه یک وسیله به خاطر نارامی مردم می شود. سنال کسایی که از شبکه اجتماعی به شکل فروتی در قسمت سرگرمی استفاده می کنند، روزم دمو مصروف هستند، شبم دمو مصروف هستند، به تحصیل خود، به کاروبار زندگی خود، به این مسائل توجه نمی کنند و برای او وقت نمی تن و زیادتر وقتشان سپری می شود استفاده از شبکه اجتماعی. و یا باعث از این شود که یار از درس بانوید تا داخل صنف متوجه درس نباشند و مصروف موبایل باشند، که در این صورتی تبدیل میشه به اعتیاد به شبکه اجتماعی. و اعتیاد به شبکه اجتماعی قسمت گفتم کارشناس ها میگن که بدتر و مخربتر از اعتیاد به مواد مخدر است.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترش هست که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه، و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه، نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازن. ولی بهترش این است که ما همون موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشه.
حامد علوی فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی می گره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون آدرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که من اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه های خوب، در راه هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب، ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
حامد علوی همچنان از جوانان میخواهد از صفحات اجتماعی خود به عنوان صنوف درسی استفاده کنند.
خواهش ما از تمام جوانایی است که از ای آدرس ها ما بتانیم بسیار استفاده های خوب بکنیم، ما بتانیم مطالبی که باعث اتحاد ما، باعث وحدت ما، باعث اتفاق ملت ما میشه، ما از اون مطالب استفاده کنیم. مطالب تعلیمی، مطالب آموزشی، مطالب فرهنگی، مطالب تاریخی، مطالب دینی را ما باید به اساس یک تقسیم اوقات منظم از آدرس خود پخش کنیم، نشر بکنیم، تا ای که کسایی که در با ما دوست هستن، کسایی که با ما فرند هستن، اونا بتونن یک استفاده خوب و استفاده اعظمی را از آدرس شبکه اجتماعی ما داشته باشن. و این آدرس به نوع معرف شخصیت یک انسان است.
اینترنت در زندگی روزمره نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقاً جوانان و نوجوانان برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت، به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارن باید متوجه باشند، کنترل شوند. تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود چه قسم چی وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلومات بیرونی را از طریق همین سایت های مختلف اینترنتی به جای اینکه گیم بازی کنن از اونا استفاده کنن. اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزای بسنه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار وقت شده ما به حساب در قلمات تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مسائل نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. برخی از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه. که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند، اما شیوه برخورد را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و رفته رفته در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشد، به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی‌نظمی و بی‌برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند، در زندگی موفقیت به دست آوردن نمی توانند.
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان میکنم که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خیش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند دست بر ندارد و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتن، اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه می دهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه می آورند و خود تلاش نمی کنند. نهیره پاینده به این باور است. او می گوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال رای حل برای پیروزی و موفقیت پیدا می کنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار رای حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی‌نظمی و بی‌برنامگی، نداشتن برنامه مشخص معین در زندگی یکی از دلیل‌های تنبلی میباشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح میدیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد میکنن، نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار حلقه از خود نشان نمیدن، همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او میگوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً، فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواهیم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همین تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواهیم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوانان میتونیم تنبل باشیم، همی فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و پس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وامی داره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوانان باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم، راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همین مشکل مزمن، از همین مشکلی که احتمالاً تعداد زیاده از انسانهایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند، و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، راهکارا انگیزه بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشتمو چیزی که در ذهن داریم پشتمو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانا تنبل هستن؟ عوامل تنبلی بین جوانا چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگویم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی‌نظمی و بی‌برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن، و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفع و خانواده هایی هست که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشن و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی داره بر زندگیشان پیدا میکنه که اگر کوتاه بگویم کاهش توانایی فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاه اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میتا و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس ها موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میتا. و واضح است که نظر به دیگرا و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوانا با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بتن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجارب داشتیم، چند مورد است که برای شنوندای عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول، ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما را به یک فعالیت و یک کار و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، ما واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان، ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدف های خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخص تر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدف ها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت واداره اونا را. اگر ندارن هدف، هدف گذاری کنن و با او هدفهایشان بیان برنامه ریزی کنن، هدفهایشان رو کوچک کنن و این میتونه که اونا رو به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ رم انجام بده.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
محترم عادله بهرام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد نظر که به بزرگوار بر شما و همکاران تخنیکیتان و همچنان بر شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام و احترامات تقدیم باشم. سال نو هم بر شما مبارک باد میکنم.
سال نو خدمت شما مبارک باشه. محترم عادل بهرام، در این برنامه مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان قسمی که آرزو دارین خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنین، بفرمایین خانم عادل بهرام.
شما زنده باشین، تشکر بسیار زیاد. اسم مکملم عادل بهرام، در ولایت وردگ به دنیا آمده. تقریبا 40 روزه از وردگ به کابل آمدیم. دو ماه هم نبودم، چون پدرم یک افسر نظامی بوده، وظایفش زیادتر در کابل و جلال آباد وظیفه اجرا میکرد. در سال 1964 و با 1968 تولد شدیم. تحصیلات از کورکستان بیاییم، صحبت کنیم که از کلکستان شیرپور بردن به مکتب توسیا و در مکاتب مختلف کابل درس خواندیم تا که 12 فارغ شدیم. چون تا ابتدایه و متوسطه پدر حیات بود، وقتی که شهید شد بالزو جای به جای دیگه در کابل ماندیم. پانتون خود تحصیلات عالی خود کلش در کابل ختم کردیم و تحصیلات ما به سر رساندیم. یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدیم. پلرم یکی از افسرهای برجسته افغانستان بود. به خدا قطع جمله شاید و شهادتش قبول کنم. شهید شده. و ما از پدر چهار خواهر و یک برادر ماندیم. یک مادر قهرمانی که هرچند سواد نداشت اما بسیار قهرمانه نانه تانست که این پنج اولاد خود بسیار خوب تربیه کنه و سر تمام ما تعلیم به سر رسان. اما ما در کابل تحصیلات خود خلاص کردیم و در کابل از پانتون کابل و از پانتونای مختلف فارغ شدیم، رشته‌های مختلف فارغ شدیم. ازدواج کردیم. مادر هستم، مادر کلان هستم. بالاخره در ثمره ازدواجم شش اولاد است که سه بچه و سه دختر است. همسرم یا رفیق زندگیم جناب محترم استاد علی قدر کشور ما سید غلام نظامی که یکی از استادهای بسیار برجسته اکادمی نظامی مارشال فهیم بوده. تقریبا 40 سال از استادیشان میشه. بناد مارشال فهیم قبل از او در کانتون هوایی استاد بوده و خودم یکی از فعالین سیاسی افغانستان هستم که از مارش مصالی ملی دکتر نجیب الله فعالیت های خودش شروع کردیم. وقتی که مارش مصالی ملی اعلان میشد و اعلان شد، ما یک گروپ از فعالین ناظر مارش بودیم. تلاش پیدا داشتیم که مارش مصالی ملی باید کامیاب شود و افغانستان طرف جنگ های خانه با خانه یا خانه منصور نباید بره و جنگ خاتمه پیدا کنه که متاسفانه دست دشمنان بلند بگوییم یا ایست که غفلت خود هر دو طرف سیاسونه بگوییم که نتانستیم و مشه کامیاب شود. بالاخره جنگ آغاز شد. ما در جنگ های تنظیمی باز هم تلاش کردیم که جلوه جنگ گرفته شوند. حضرت زود جنگ باید بیداد از عزیزان ایجاد کردیم. متاسفانه بعد از که جنگ ها به حوج خود رسید و بسیار وضعیت کابل خراب شد، یک تعداد از این حضرت شهادتشان خدا قبول کنه شهید شدن و یک تعداد هم از وطن به مهاجرت مجبور شدن که ما همون وقت هم از افغانستان بیرون نشدیم. آهسته آهسته وضعیت که به مرحله رسید که طالب قدرت گرفت، ما در زمان طالبا در 1999 حزب جمهوری خانه افغانستان با جمع از بزرگان مؤسس شهید ثبات الله سنجر بود تأسیس کردیم. هرچند که فعالیت سیاسی در اون زمان بسیار سخت بود و همه ما و مردم افغانستان و جهانی ها شاهد اوضاع بودن که هر روز یکی دو نفر آویزان در جاده ها گشتانده می شد یا در چاره ها آویزان می شد. به هر نام که بود ما هم از هم فعالیت های سیاسی خود بسیار محرمانه کار می کردیم. تحت از مکتب های خانگی یا کوسه خانگی آغاز کردیم. هر کدام ما خانه خود یک کورس و یک مکتب ساختیم. اما با همه مشکلات ما تانستیم وقتی که رژیم تغییر میکنه از همه کورس ها شاگردهای را فارغ دادیم و بسیار درجه عالی اینا در مکتب و در پانتون حتی امتحان دادن، کامیاب شدن، رفتن به صنف های بسیار بلنده در مکتب شامل شدن و در پانتون شامل شدن. در لوی جرگه استراری وقتی که نظام تغییر کرد بعد از کنفرانس بون، وقتی که لوی جرگه استراری در کابل دایر شد، قبل از که لوی جرگه دایر شد، ما نماینده حزب و کنفرانس بون به حیث ناظر افعال کرده بودیم یا رفته بود نماینده حزب ما میمان بود، عضو کنفرانس بون نبود، از یکی از ناظرین. بعدا در لوی جرگه استراری نظر به فعالیت هایی که ما در طول زمان اختناق و جنگ و بدبختی ها داشتیم در کابل، چون روابط ما با نهادهای بین‌المللی به خصوص ملل متحد نزدیک بود، یکی از شخصیت در 20 شخصیت شخصیتی که از طرف ملل متحد شخصیت های با اعتبار انتصاب شد، یکی از 20 شخصیت در لوی جرگه استراری بود. جرگه هایی که در افغانستان در این مدت 20 سال جمهوریت اضافه تر دایر شد، در زیادتر جرگه ها به حیث وکیل حضور داشتم. منفی فعالیت سیاسیم در پلوی حزب یک مستی را بنام مستی تعلیمی و آموزشی را بنام پیام مادر داشتیم که فعالیت داشتیم. در سال 13 ایر بازشتبان کنم به سال 2011 به حیث رئیس منتخب حزب جمهوری خواهان افغانستان انتخاب شدم. در صحبت کمه که پراگندگی آمد در سال 2012 به حیث مادر جمهوری خواهان از طرف 2000 حزب برحال حزب جمهوری خواهان افغانستان در یک کنفرانس سرتاسری لقب مادر جمهوری خواهان برم داده شد. بعدا در سال 2011 وقتی که رهبر حزب شهید میشه، انشالله که من این تاریخ اشتباه نکرده باشم، بعد از او کنگره حزب دایر کردیم و اکثریت آرا با یک رای مخالف به حیث رئیس حزب حزب جمهوری خواهان افغانستان رهبری کردم. در انتخابات که در افغانستان در ریاست جمهوری دایر شد در کلش سهم فعال داشتیم. دو دوره از جناب عالی قدر کرزای سیف حمایت کردیم، یک دوره از جناب عالی قدر دکتر سیف غنی حمایت کردیم. در انتخابات پارلمانی هم من حیث کاندید استادگی کردیم یا کاندیدا شدیم و در زمین یک مدت مشاور افتخاری خانم اول کار کردیم و یک مدت زیاد یا کم با دکتر صاحب اشرفانی به حیث مشاور ارشدشان در بخش نهادهای مدنی فعالیت کردیم. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان رهبری می کنم و حال هم که عذاب منحل است و ما فعالین حزب در افغانستان در خفا یا مخفی فعال هستند. همیالی هم به حزب کار میکنم. در بیرون از کشور کجا هستم فعلا؟ یک مدت در ترکیه زندگی کردم با امید از اینکه بتانم پس به کاشانه خود به خانه عزیز خود افغانستان برگردم، اما متاسفانه نظر به شرایطی که در افغانستان حاکم بوده نتانستم برگردم. مجبور به یک قدم دورتر به مهاجرت شدم به کشور فرانسه. فعلا در فرانسه زندگی می کنم. در مدت اضافه تر از سه سال که به چار می رسه تقریبا فعالیت های زیاد را در کشورها هم داشتم. در ائتلاف هدفمند به حیث عضو شورای عالیشان یا شورای رهبری عضویت دارم. در افغانستان در بیارغوان لوی ائتلاف که یک ائتلاف اقتصادی هست یا لوی بنسد که در او به حیث معاون فعالیت کردیم. کار فیلن هم مصروف کار هستیم. در بنیاد هماهنگی زنان افغان در شورای عالی رهبریش کار میکنم که یکی از مجلسین ترش هستیم. تقریبا 4000 خانم در این گرد هم جمع هستند از بسیار زیاد کشورها، از کشورهای مختلف جهان، از پاکستان، ایران، افغانستان. اینجا با حقوق زن تلاش داریم که با در زم ما باز یک اطلاف دیگه را در اینجا ایجاد کردیم به خاطر مش مصالحه ملی این بار تصمیم بایی شده بین خانم های تصمیم گرفتن که بیاین که این بار ما مشهر در دست بگیریم که خدا خواسته باشه اگر کامیاب شویم و افغانستان از وضعیت بی‌ثباتی که میتونیم یک بی‌ثباتی سیاسی را بیان کنیم که اونجا یه نیمه از پشت جامعه افغانی از حق و حقوق بی بهره هستند و خانه نشین هستند یا در خانه قید هستند. برای مش مصالحه ملی کار میکنیم تحت عنوان ننواتی، هرچند که عنوان ننواتی با مش مصالحه ملی بسیار تفاوت داره، اما ما چرا ننواتی را انتخاب کردیم؟ یکی از ننوات بسیار پسندیده افغانستان هست که در قرار قصبات در بین اقوام یک رول بسیار خوب در وحدت ملی و در صلح آشتی بازی کرده. در اجماع ملی افغانستان، یک اجماع بزرگ ملی تحت نام اجماع ملی، یک گروپ دیگی اطلاف بگوییم نامش واضح معلوم است که اجماع هست، اینا فعالیت سیاسی دارن در اینجا و هست در رهبریشان فعالیت دارم. بخشایی را که در مهاجرت چهار بخش را که گفتم اگر ائتلاف هدفمند بود، هدف ما سر نهادهای مدنی، سیاسی، شخصیت های مستقل این ائتلاف به این کار میکنه که چطور میتونه تماما فعالین افغانستان که بیرون از افغانستان است یک وحدت بینشان ایجاد شوه و بتانن یک کتلی خوب از بین از اینا و میان بیاید تا خلاهی که در افغانستان موجود است و نظام که در افغانستان است نظام بگویم یا هر آن چیزی که مردم خوب تر میبینم، ما باید اونجا یک نظام قانونمند داشته باشیم و تماما مردم در اون نظام خود ببینم. انتخابات رو در قانون اساسی بسیار تاکید داریم و حکومت همه شمولی که در 20 سال تجربه کردیم، نه حکومت همه شمولی که واقعا مردم افغانستان خود دیش ببینه اطلاف هدف من به این کار میکنه. لوی بنسرت دیار اقوان لوی بنسرت و در مسائل اقتصادی کار میکنه که سانستیم در از او همیالی هم کار روان است در افغانستان به نام خکلوهای بنیاد را راجستر کرده نهاد، در بخش اقتصادی کار میکنه، در بخش خانم ها تشریح شد و در بخش اجماع هم مسائل سیاسی را کار میکنه. تو درست است مسئله قدرت هم خواهد باشه که شامل قدرت میخواین اعضای اجماع عذاب که در این نهادهای مدنی که هست میخواین شریک نظام هم باشن در آینده، یک قدرتی که ایجاد میشه که همه مردم افغانستان خود نمیبینه. و فعلا در فرانسه هنوز کدام رسما نهاد را تحت رهبری نگرفتیم، یک کمه که به وقت ضرورت دارم. نظر به قوانین فرانسه هم رقم که به قوانین خود احترام نگذاریم، به قوانین دیگه کشورا هم احترام داریم. مطابق قوانین کشور فعالیتات خود به پیش خواهد بردم.
بسیار جد تشکر. اولین رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان کی بود؟
حزب جمهوری خواهان افغانستان که در سال 1999 در زمان طالب تأسیس شد، مؤسس و رهبرشان شهید صبغت الله سنجر بود. ما در سال 2019 از یه شاخه جدا کردم تحت نام حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان، رهبریش خودم پیش میبرم.
هر حزب نه یک ایدئولوژی و مرامنامه و از این قبیل مسائل حتما می داشته باشه. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان چی نوع ایدئولوژی دارن و در مورد مرامنامه و اساسنامه تان هم بسیار خلاصه اگر بوین؟
حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان به یک نظام تلاش داره که دو اما مردم افغانستان خود ببینه به انتخابات به حقوق مسائل مردزن و شاید شعارش واضح معلوم است که عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن، افغانستان مشترک خانه همه ما هست و ما به این تلاش داریم که در اونجا اگر هر انکشاف صورت میگیره باید متوازن باشه، یک ولایت از دیگه ولایت برتری نداشته باشه، یک قوم از دیگه قوم برتری نداشته باشه، مردزن مساویه نکار کنه، به انتخابات و به قانون اساسی پیرامند هستیم که یک کشوری که قانون اساسی نداشته باشه. هرچند در زمانی که ما حزب فعالیت خودش رو کرد تا 2019. ما قانون اساسی هم داشتیم، یک نظام تحت نام جمهوریت هم داشتیم، آزادی هم داشت، موجود بود آزادی مردم که میتونستن طرف انتخابات حرکت کنن. اما متاسفانه نظام موجود بود با اون شکل که باید قانون عملی شود و قانون عملا حرکت کنه، تقریبا در یک کتاب یا در یک الماری بسته بود و او قدر زیاد تطبیق نمیشد. انتخابات هم با اون شکل که باید شفاف باشن، با اون شفافیت خود در روزهای آخر از دست داده بود شفافیت خود و مردم علاقمند انتخابات نبودن، مردم علاقمند نظام که حاکم بود و قدر زیاد نبودن. ما فعالیت ما یا مبارزه ما به خاطر یک افغانستان متحد، یک افغانستان آزاد، یک افغانستان واحد بوده و هست و این دوست هم تلاش به داریم که کار کنیم و افغانستان را بسازیم. در کل خلاص که ما افغانستان بر متحد بودن افغانستان تلاش ما بسیار بوده. شما شاید هستن که جنگ های تقریبا 15 هر میتونیم که کتش دهه پنجمون شریک بسازیم که انوز هم مردم افغانستان خود نمیبینن. ما را بسیار بدبخت ساخت، به قوم، به زبان، به جنس، به مذهب ما را جدا ساخت. ما مقابل اینمی نابسامانی ها و بیعدالتی ها مبارزه میکنیم، ما مبارزه کردیم.
از نقطه نظر ایدولوژی و موقفگیری یک کمکی اگر واضح شد بهتر است. مثلا یک حزب دست چپی هستین یا دست راستی هستین؟ بسیاری از احزاب سیاسی که در افغانستان راجستر شدن و فعالیت کردن مثلا در یک حزب یا در یک گروپ امو رهبرشان امو یک رهبر شد و تا آخر ادامه پیدا کردن، مثلا انتخابات صحیح نشد، مثلا رهبرها به اساس انتخابات انتخاب نشدن، مثلا کانگره خود که ده هر دو سال باید باشه یا ده هر سه سال نظر به اساس نمیشن یا به اساس قانون او دایر نمیشه، یعنی در تمام ولسوالی ها باید نمایندگی داشته باشن یا در تمام ولایت ها، یعنی کلش مرحله به مرحله باید پیش بره. این مسائل چطور است در حزب شما؟
در افغانستان نه چپی ها و نه راستی ها نتیجه داد. ما شاید حوزه افغانستان هستیم که هر کدام به نفع خود کشاندن افغانستان طرف بر باید وقت آرفت. ما نه به این عقیده نیستیم که ما چپ هستیم یا راست، ما فقط به صورت واقعیش تحت نام یک افغان، یک مسلمان و یک افغانستان واحد فعالیت میکنیم. اساس طبق اساسنامه ما هر 5 سال باید یک بار کنگره را دایر میکردیم که متاسفانه نظر به رژیم که تغییر کرد یا نظام تغییر کرد ما کنگره دوم را دایر کرده نتانستیم. 9 نفر رهبری داره، 45 نفر عضو کمیته مرکزی داره، کمیته های مختلف از کمیته زنا گرفته تشکیلات تقریبا 8-9 کمیته داریم. در ولایت ها اضافه تر از 20 ولایت ما مراکز داشتیم، دفتر داشتیم که فعلا هم تقریبا 20 ولایت ما نماینده ما فعال هستن، ارتباط کتشان داریم. متعقین به این هستیم که روی یک انتخابات باید عذاب کار کنه و کارام کردیم.
یک مسئله ای است که در سیاست افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم، مثلا مصاحبه ها داشتیم با شما و دیگر، ایتر یک فعالیت بسیار وسیع ره که آدم بتانه حس کنه، یعنی یا مردم افغانستان به دنبالش باشه، اوتر یک چیز در این وقتا از طرف حزب شما دیده نمیشه. سبب از این چی است؟ چرا فعالیت شما را وسیع نمیتانیم در میدیای بین‌المللی ببینیم؟
اینجا ما در شرایط فعلی دلایلی که برش داریم واضح هست که در افغانستان علنی فعالیت کرده نمیتونیم. من حیث رئیس حزب در زیادتر نهادها فعالیت خود دارم، اما در حزب در داخل افغانستان شما وضعیت دقیق تر متوجه هستیم و میبینین هر روز خبرها را. اونجا حزب منحل است، اونجا قانون اساسی نیست، اونجا حتی تا صدای زن عورت گفته میشه. دیگه وقتی که در یک جریان زن مرد کار کردن نتان آزادانه واضح است که صدای از اونا زیاد شنیده نمیشه. اگر کم که بیشتر بریم، ما همیش این صحبت داشتم و حتی که در آخرا که جناب دکتر سبغانی هم یک روز ما گفتم که قبل از اینکه اونا رئیس جمهور شود در کمپاینا برشان گفتم کار را که جناب کرزای سید کرد شما او کار نباید بکنین. کرزای سید اعضا با دو گروه تقسیم کردم. درست است که ما اجازه زیر داشتیم که از حزب را تاسیس کنیم، حزب را راجستر کنیم، فعالیت کنیم، اما فعالیت های ما طوری بوده که در نظام ما تلاش می کردیم، به انتخابات تلاش می کردیم. وقتی که یک هر شخصیتی که به قدرت می رسید بعد از اون عذاب می گرفتن، دو پارچه می کردن، عذاب جهادی و عذاب غیر جهادی، ما رو به نام عذاب نوبنیاد، عذاب غیر جهادی. در قدم دوم ملاقات می کردن، تمام فیصله ها با عذاب که از یک قوم، از یک گروه ایجاد شده بود اونا را برتری می دادن. فعالیت ها چون بازم میگم که در افغانستان در 20 سال تمثیل دموکراسی بود، دموکراسی نبود، به خاطر از اینکه بازم قدرت به اونجا رول خود داشت، کسایی که قدرتمند بود پول داشت، طلا داشت، اونا پیش بودن. قانون اساسی، قانون عذاب بسیار واضح تشریح کرده بود، عذاب که پول از خارج دریافت میکنه یا طلا داره یا قوای مسلح داره که افراد مسلح داره، اونا او عذاب راجستر شده نمیتونه. اما مو عذاب اول راجستر بود، از افراد مسلحش هم بسیار واضح بود، قانون به او شکل تطبیق نمیشد. اما با کل مشکلاتی که موجود بود ما آرام نشسته بودیم، فعالیت های خود داشتیم، مجالس خود داشتیم، نظر به شرایط وضعیت ما گرده همایی های خود داشتیم، اعلان موجودیت از اعلان حمایت از انتخابات و دیگه هم مراسمی که موجود بود یا دیگه روزایی که بود ما فعالیت های خود داشتیم. در شرایط فعلی چون خودم از افغانستان بیرون هستم، اگر در افغانستان هم می بودم این فعالیت کرده نمیتونستم. بسیار واضح است بخاطر که وضعیت افغانستان بسیار واضح است و در بیرون از افغانستان فعالیت های حضور در جریانات مختلف دارم، تلاش میکنم صدای خود زنده نگاه کنم.
بسیار جد تشکر محترمه عادله بهرام، رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان.
شکر از شما.
بلا می زنم پیش کمربند گل می شادلمی از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلمی